أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المرسلات عرفا العاصفات أسفا والناشرات نشرا فالفارغات فرغا فالملغيات ذكرا عذرا نذرا إنما توعدون لواقع. می‌فرماید که به نام پروردگاری که الله است و در الله بودن خود رحمان است و رحیم، حاکی از اون که حضرت حق به جلوه اسم الله که جامع همه کمالات و اسماء حسناست به صحنه آمده است تا در این سوره رحمانیت و رحیم بودن خود رو اظهار کند. بسم الله الرحمن الرحیم در شروع هر سوره‌ای هدف اصلی اون سوره است. در واقع حضرت حق با بسم اللهی که در مطلع هر سوره می‌فرماد حکایت اون سوره رو مطرح میکنه. میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به اسم الله، یعنی حق به اسم الله ظهور کرد در دل این آیات و برای اینکه جنبه رحمانیت و رحیم بودن خودش رو نشان بده. الله هم رزاق است، هم سمیع است، هم بصیر است، ولی در بسم الله الرحمن الرحیم الله که اسم است یعنی حق به جلوه الله، اسم این که در قرآن دارین وله الاسماء الحسنا، اسم یعنی ذات حق به صفتی خاص. حالا این ذات حق با چه صفتی اومد به میدان در این سوره ها؟ به صفت الله. چطوری گاهی به صفت رحمان میاد میشه اسم رحمان، گاهی به صفت بصیر میاد میشه اسم بصیر. خودش فرمود لله الاسماء الحسنا، این رحیم و بصیر و سمیع اینا اسماء الهی است و اسماء حسنا مال خداست. بنابراین اسم یعنی حق به صفتی خاص. حالا اسم الله یعنی چی؟ یعنی حضرت ذات به صفت الله. الله چه صفتی است؟ صفتی که همه کمالات رو داره. از جمله چه صفتی داره، چه کمالی داره؟ رحمان. دیگه چه صفتی و کمالی داره؟ رحیم. پس چرا بسم الله خیلی مهم است؟ به جهت اینکه شما در بسم الله رجوع به الله دارید. این اول بحث. خیلی فرقه که آدم رجوع به الله داشته باشه تا رجوع به رزاق. رجوع به رزاق یعنی نون میخوایم، اما رجوع به الله یعنی خودت را با تمام کمالاتت میخوایم. به اسم الله یعنی نظر میکنیم به حضور وجود مقدس حضرت الله که همه کمالات رو دارد. در حالی که جان ما هم خب نیاز داره که حق با تمام کمالاتش بر ما تجلی کنه. اینجاست که ما شدیداً باید ربمون الله قرار بدیم. به پیامبر دستور میده که قول ربی الله، بگو که رب من اللهه، من که فقط بدن نیستم که ربم رزاق باشه. درسته رب من رزاقم هست، برای اینکه باید بدن منم جواب بده نیازش رو، اما رب من اللهیست که هو الرزاق. دقت کنین آیه را، میفرماد هو الله الرزاق، یعنی اللهی که رزاقم هست، اللهی که سمیعم هست. پس رب ما الله هست که همه کمالات رو داره، و اگر ما به اسم الله رجوع کنیم، حضرت حقم به همه کمالاتش به ما نظر می‌فرماد. بنابراین همه نقصهای ما، همه نیازهای ما مرتفع میشه. خب حالا بسم الله با چه امیدی ما به الله رجوع میکنیم؟ به امید این که رحمان و رحیم است. این دوتا اسم خیلی مهم است. چرا اول هر سوره میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم؟ خب به جهت این که الله با رحمت واسعش این آیات رو آورده است. ما که طلبکار حضرت پروردگار نبودیم، ما که کسی نبودیم که از خدا طلبکار باشیم، ما که در عرض حضرت حق نبودیم که بخوایم، باید خودش فقط لطف کنه. ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف او ناگفته ما میشنود. خب پس رحمان است به اعتبار اینکه شروع رحمت از طرف اوست، خالی از استحقاق فرد. رحمت رحمانیه وسعتش به جهت فیض اوست. می فرماد که بر اساس رحمت هم اومدم به میدون، من اللهی هستم که خب قهارم هستم، الله قهارم هست، اما با چه اسمی اومد است در این آیات وسط؟ با اسم رحمان، که رحمت واسعش همه بشریت رو شامل بشه. خب اسم رحمانی رحیم، و رحمان است به اعتبار اینکه رحمتش همه را شامل بشه. و حالا اون کسی که قبول کرد و آمد زیر پوشش این رحمت رحمانی و آیات الهی، توجه خاص بهش میشه، لطف خاص بهش میشه. پس به این جهت رحیم هم آورده است، اسم رحیمش هم آورده است. یعنی در این آیات که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، رجوع ماست به اسم الله، به تمام کمالاتی که جان ما نیاز داره ما رجوع کردیم. اما حضرت حق با چه نوری به ما رجوع کرده در این سوره؟ با رحمان و رحیم، که با رحمتش همه الطافش رو به ما لطف کنه، و با رحیم بودنش حالا که ما قبول کردیم لطف و در ذیل فرمان الهی رفتیم، اون لطف خاصش رو به ما بفرماید. بر همین گفتن که هر سوره‌ای بسم اللهش جزء خود همون سوره است، به همین اعتبار که در این سوره صورت رحمانی خاصش اینجاست. این بسم الله این سوره است. الله الله هستی است، ولی حالا رحمتش اینجا به چیه؟ به این سوره مرسلات. و رحیم بودنش چیه؟ به تبعیت از دستورات و قبول از این فرمان هاست، تا شما تمام سوره رو با قصه بسم الله سوره ادامه بدید. پس در واقع ما تا آخر این سوره داریم در عین این که حضرت حق را در صفت و اسم الله میبینیم، خودمون رو امیدوار کردیم که این رحمت رحمانیش دست ما رو بگیره و به خلوت رحیمیش انشاءالله برسونه. و المرسلات عرفا، سوگند به اون فرستاده های عالم غیب، اون فرشته های عالم ملکوت که پی در پی همواره می آید. عرف دو معنا می داد، یکی هم معنی که اکثرا می دونه، یعنی همون معروف و مشهور و خیر و شناخته شده. یه معناش که احتمالا در این سوره بیشتر مورد توجهه، یال اسب و اون پشم چیه، موهایی که پشت سر هم رو یال اسب هست میگن عرف. خودمونم گاهی میگم مثل یال اسب اومدن پشت سر هم و مرتب. اینجا میفرماد سوگند به ملائکه و فرشتگانی که همواره پشت سر هم تجلی میکنن، میان، مرسلاتن اما عرفا، یعنی به صورت عرف و پشت سر هم و پی در پی بدون توقف همواره ریزش دارن، چون عالم غیب عالم تجلی است، عالم تجافی که نیست. که تجافی این بارون رو میگم که همطور که میاد پایین دیگه اون بالا نیست، اما تجلی مثل این نوره که از لامپ میاد همواره هست، اینجور نیست که از اون بالا بیفته پایین. فرماد سوگند به فرشتگانی که همواره در تجلی هستن، عرفا، پشت سر هم بدون وقفه ارسال میشن. فلآسفات اسفا، سوگند به اون فرشتگانی که حالا که همواره متجلیند و در صحنه ها ظهور و بروز دارن، که به شدت توند بادها شروع میکنن به ظهور، یعنی آصف یعنی باد شدید، عصف یعنی باد شدید. میفرماد سوگند، این فا عطف به اون به اصلاح واو قسم، مثلا ایناش که تو فضا خودتو مستحضر میشین، سوگند به اون ملائکه و فرشتگانی که همواره چون طوفان با شدت زیاد و با یه حضور مطلق در صحنه پی در پی. و ناشرات نشرا، سوگند به فرشتگانی که در عین اینکه همواره در تجلی و همواره در ظهور شدیدن، وسعت و نشر و گستردگی دارن، نشرشون نشر خاص است. فعلا داریم معنی میکنیم آیات را. فالفارقات فرقا، سوگند به اون فرشته ها و ملائکه‌ای که در عین تجلی پشت سر هم و در عین اینکه با شدت طوفان همواره در ظهور و بروزن و در نشر و گستردگیان، همواره در جدا کردن و فرق ایجاد کردنند، فارقن، جدا کنندن. فالملقیات ذکرا، و این ملائکه و فرشته ها با این نحو حضورشان که عرفن و آصفن و نشرن و فارغن هستن، الغای ذکر میکنن، ملقیات ذکرند. برای چی؟ عذرن؟ آنوز را، یا برای عذری که عبد نسبت به حق پیدا کنه، یا برای نذری و هوشیار باشی و خوفی که نسبت به حق پیدا کنه. بعد باید یه جوری ما این آیه را بفهمیم که این آیه‌ای که نتیجه اینهاست رو حاصل بشه برامون. می‌فرماد سوگند به این نحو حضور مرسلات در هستی که چی؟ انما تو ادونه لواقع. اون چه که وعده داده شده است از بعث و حشر و قیامت و عقاب و ثواب حتما واقع میشه. آیات اولیه قرآن با آیات بعد فرقش همین جاست. این آیات میدونین که اولا مکی است، ثانیا در همون اوایل بعثت هست. یه حالت عجیبی داره، شاید با این واژه شعرگونه بتونیم یه کمی روحش رو تبیین کنیم. تعبیرا بسیار شاعرانه، روح افزا، افق ساز، با بعد خاصی از روح انسان خطاب داره. این غیر اون وقتی است که نه گاهی میبینید نه حکم میداد یا یه بحثی میکنه. نه اینجا بحثم نمیکنه، همش به اسلام میگن سمبولیکه، به جهت اینکه میخواد حقیقت خودش را برسونه. بر همین هم فوق‌العاده تکون داد جامعه را. اتهام اینکه گفتن نبی الله شاعر است از این آیات برمیمد، چون این آیات اگه کسی بتونه کار میبره روحش رو پیدا کنه، یه روحانیتی که تمام عالم را در افق این آیات میبینه براش پیش میاد. کار مشکلی هم هست، حالا خدا کمک کنه نزدیک بشیم به مطلب، باز خوبه. شما اگه دقت کنین در این آیات دارید نظرها رو میندازید به یه عالمی با یک نوامیسی که ما خودمون را در این عالم و این نوامیس حس کنیم. چطوری؟ شما وقتی یه شعر میخونید دلیل نمیخواد، شعر خودش قصه جان آدم میشه. جنس شعر با جنس فلسفه تو همینه که شما میبینید این شاعر با حالت شاعر رو عرض میکنیم، کسی که الک برای خودش تصمیم میگیره شعر بگه، که شاعر نیست، که شاعرونی است که شعر شاعر میگه، نمتونه شعر نگه. بعد وقتی شاعر شعر میگه، آدم نه قصه روح خودش است، تصدیقش با خود شعر است، نه اینکه یکی بپرسد به چه دلیل اینا درسته. این حرفا نیست، شعر قصه روح هست. چرا پیامبر رو خدا نفی کرد از اینکه چون متهم کردن که حضرت شاعره؟ برای اینکه شاعری که اونا میگفتن یعنی تو خیالات شعر میگه، در صورتی که وحی مقام فوق خیالات است، عقل قدسی محمدی صلوات الله علیه و آله. از نور جبرائیل میگیرد این وحی را با اون انضباط فوق العاده‌ای که شما حالا اینجا میبینید میرسونه. این اونا منظورشون از شاعر بودن این نیست که مثلا مثل مولوی و حافظ شعر میگه، خود پیامبر که میفرماد یا قرآن که در سوره شعرا میفرماد شعرا اهل خیالاتند و علک حرف میزنن، همون پیامبر میفرماد انما الشعر لحکمه، منظور این شعر مثل حافظ و سعدی نیست. اما این که میگم روح شاعران است، یعنی همین، یعنی خطاب این آیات با یه بعد خاصی از روح ماست. یه وقت شما یکی بهتون میاد میگه آقا شکوه دریا حکایت از این دارد که ای انسان تو بزرگتر از دیوارهای تنگ بدنت هستی. خب اینا یکی میگه آخه چه ربطی داره به هم؟ کسی که دل نداره میگه چه ربطی به هم داره؟ ولی یکی از میگه ای راست میگه وا. این که این میگه یعنی در مقام یه عقل استدلالی شکوه دریا حکایت از وسعت انسان دارد وگرنه او را نمیپسندیدی. این وگرنه او را نمیپسندیدی چون که میترسد از تو که نپذیری میگفت، اما اولش حرفش زده بود. یه وقت از میگه شکوه دریا حکایت از آن دارد که تو وسیعی تر از این بدن محدودت هستی. خب این خطاب قرار داده است که تو بقیهش را به سرای، اما یه وقت از نمیای واقعش هم میگه. میخوام عرض کنم که حالا انشاءالله بعد میبینین تعجب میکنین چقدر مفسرین روی این آیات وقت گذاشتن. چه مفسرینی؟ چرا؟ برای این که تو نوشته آیه اینقدر وسیعه که انسانها باید بسیار آماده بشن تا این احوالاتی که آیه متذکر میشه و بفهمن. وقت چون اون عرب دوران پیامبر این روحیه شاعر منشی یا اصطلاحا میگن استعاره، استعاره یعنی از یه موضوع به یک وسعتی که پشت اون موضوعس منتقل بشیم. استعاره یعنی قرض میگیریم از آیه ای را یا سخنی را که وسعت پنهان انسان را بهش نشون بدیم. پس آیه این شد، سوره این شد بسم الله الرحمن الرحیم با اون معنا که بابش باز شد والمرسلات عرفا، سوگند فرشتگانی که همواره پی در پی عالم رو اشغال میکنن. به نظرم مسئله برای عزیزان حل باشد که چرا مفسرین این مرسلات را به ملائکه و فرشته زدن ظاهر آیه که اینا نمیرسونه. این به جهتش آیه 5 است، چون در آیه 5 بیان کرد. اگه نگاه کنید این جزوه را از فرمایشات علامه طباطبایی هم خیلی خوب میشه استفاده کرد. ایشون میفرماند که آیه 5 و 6 بیشتر ذهن میبرد که باید ملائکه در صحنه باشن. بعد میفرمان که خب با این دید البته آیات قبلی هم این معنا را که باید ملائکه باشن مرسلات تایید میکنه و میفرمان بی ربط نیست. خب با این دید میبینیم که ذهن ما را حضرت پروردگار در این آیات میبرن در یه افقی که آقا حقیقت آن است. سوگندها در آیات قرآن نظر به سنتها دارد که سنت این است، حقیقت آن است که مرسلات پی در پی در عالم است، که این مرسلات چیان طوفانی در صحنه اند. چون عالم مثلا هیچ وقت این طوفانی که من و شما میبینیم طوفان حقیقی نیست. چرا؟ چون آخرش سرعت داره. حتی اگه سرعتش باشه چی؟ 300 کیلومتر در ثانیه، خیلیه، اما نسبت به ظهور ملائکه چی؟ هیچی. ظهور ملائکه کن فیکون است. حضرت حق اراده کنن در صحنه ملائکه. برای همین هم گفت فلعاصفات اصفا، یعنی نه این طوفانی که طوفان است، خیلی طوفان تر از این طوفان هاست مسئله. بعد می فرماد اینا خصوصیاتشون چیست این حضور ملائکه که ملقیات ذکر می کنن؟ خصوصیاتشون ایست که صحیفه جان انبیا رو که وحی باید بهشون برسد نشر می دن. نشر میدن، باز میکنن، جان مؤمنین رو آماده میکنن تا انوار الهیه درش القا بشه، جا بگیره. داریم تفسیر آفاقی سوره را فعلا باب شبا میکنیم. سورای قیامتی تفسیر آفاقی یا انفسی هر دو درش جا داره. میفرماد که این ناشرات یه همچین نقش ایجاد میکنن که جان انبیا و اولیا رو آماده میکنن که حقایق الهی درش بریزه، نشر میدن، باز میکنن. نتیجه چی میشه؟ این جانی که این حقیقت آسمانی برش ریخ دیگه میتونه حق و باطل رو تشخیص بده، نظام حق و باطل بشری رو و نظام فرق بین حرام و حلال بشری رو در صحنه بشریت و نظام بشری میاره. پس سوگن به اون مرسلات آصفات ناشراتی که چی؟ فالفارقات فرقا. بعد حالا این فارقات که این چنین بشر رو آگاه میکند از حق و باطل و حرام و حلال، اینا همه در چه راست دایست؟ برای همین هم میفرماد فالملقیات ذکرا، برای این که همه این کارا، این حق و باطل، این نشر، اون به اصطلاح عصف، اون ارسال، برای اینه که ذکری در هستی هست این القا بشه، یک حقیقت بصیرت زای در عالم هست، این باید القا بشه، برسد به جان صاحبانش. بنابراین در تفسیرها میبینین که هر دو معنا رو کردن، هم یه معنا کردن یعنی وحی محمدی صلوات الله علیه و آله، که منظورشون همون قرآن است. یه معنا دیگه کردن ذکر به معنای خود نفس وحی. یه معنا دیگه کردن یعنی اون انواری که حالا اونو بعد عرض میکنم به قلب سالک میرسه. همش جا داره. آیات از ملکوت اومده است. اینا همیشه عزیزان داشته باشن. ملکوت ظرفیتش بیش از ماده است. این میز یا اینجاست یا اونجا، نمیشه همینجا باشد همونجا. اما شما میتونین هم بیننده باشید، هم شنونده باشید، هم گوینده باشید. میگوین نه، یا من بینندم یا شنونده. نه، الان شما میبینید هم بیننده این، منو میبینید من دون، هم شنونده این. آیاتی که ملکوتیست اینه که به نظرم با یک اراده که حضرت پروردگار این آیه را می‌فرمان، تمام اون معانی که به طور منطقی بر آیه حمل می‌شد رو اراده کردن. بعد می‌فرمان که خوب، حالا این ملائکه و فرشتگانی که این ذکر الهی رو القا می‌کنن، نتیجه‌اش چی میشه؟ خوب، حالا بشر می‌تواند در مرحله قرار بگیره که یا استغفار کند عذرن، یا این ذکر اومده است که بترسونه بشر را که این راهی که دارید میرید به نتیجه نمیرسید، نذر، انذار، هشدار دادن، ترساندنه. خب میفرماد اگر تو این را در عالم دیدی، باید مطمئن باشی که وعده‌ای که ما دادیم نسبت به قیامت و بعث و حشر و اینها حتمی است. رابطه این شش آیه با آیه هفتم رو باید بتونین کشف کنید. هنر شما اینجاست و خداوند از ما چنین انتظاری داره. من نگاه انفسی به آیاتم میگم، شما همواره در این حیات فعال باشید که روح این شش دعایه باید نتیجهش آیه هفت باشد. حالا چقدر به این آیات رجوع کنیم که این آیه هفت را احساس کنیم؟ از خودتون میپرسین چرا خدا اینجوری حرف زده است؟ خب اینکه باید احساس کرد قیامت را. اگه تونستین حضور ملائکه در عالم را احساس کنید و نتیجه بگیرید حضور معاد رو، این اونیه که مقصد انبیاست. مقصد انبیا نیست که با استدلال و دلیل و برهان عقل ما رو قانع کنن، باید جان ما حس کنه قیامت رو. این مورد در مورد این سوره نیست. شما اکثر سوره هایی که با قسم شروع میشه، انشاءالله اگه روش دقت بفرمایید، با قسم شروع میشه و به قیامت منتج میشه، میخواد ما با رجوع به اون سننی که خداوند به ما متذکر میشه، اون حضور حقیقت قیامت رو احساس کنیم. احساس غیر اینه که بپذیریم. میفرماد والمرسلات عرفا، یعنی قسم به اون انوار قاهره الهی که تجلی میکنه بر جان انسانهای آماده، تا اینها رو از منیت و انانیت درآورد. حافظ بنده خدا عاشق این جور انوار است که میگه روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر. خیلی حرفش به درد بخوره، میگه خدایا یه جوری بر من تجلی کن که من این منیتم بسوزه. خرمن سوختگان را تو بگو باد ببر. یعنی خدایا من میخوام که این مرسلات عرف تو، این فرشته های پی در پی قهار که نف میکنه هر منیت را، اون چنان بر قلب من تجلی کنه که من دیگه منی نبینم، منی این وسط نباشد، بسوزد همه این منیت و خودخواهی و نسبت من با مال و دنیا و اینا، اون من باشم و تو، پس دیگه باید من نباشم الا نظر به تو، دیگه خودم رو نبینم. میگه که حضرت حق، حالا دقت کنین بعد تطبیقش، که به قول مرحوم عبدالرزاق کاشانی که ما اینا را از فرمایشات ایشون داریم میگیم، میفرماد که این تفسیر انفسی قیامت فردی رو تطبیق میده با تفسیر آفاقی که قیامت جمعی است. ببینیم میشه ازش پیدا کنیم این قیامت خودمون رو. میفرماد حضرت پروردگار من فرشته هایی رو همواره بر قلب افراد آماده متجلی میکنم که آروم آروم اول حب دنیاشون میره، بعد حب شهرتشون میره، هی میسوزه میره، بعد یواش یواش حب خودشون میره، میره حق فقط در منظرشون میاد و اینها اون چنان بنیان برانداز است. چی؟ فل آصفات اسفا، طوفانی میکنه زندگی انسان را، اصلا چیزی نمیگذارد برای خودیت انسان. نتیجهش چی میشه؟ انسان به وسعت درک حقایق میشه. هر اندازه که انسان حجاب خودیتش رو خداوند بسوزانه، خودش رو جاش میاره، آصفاتی به زندگی آدم میاد که این به اصطلاح عرفه و عید قربون مگه جز این است که شما در عرفه حق را میابید که خدایا ما را بسوزان از خودیت و باقی کن به خودت تا قربان بشه، قربانی نفس خود برای رجوع بیهجاب به حق. مگه برای همین عید قربان داریم؟ عید قربان عید وصال از همیشه، هر عیدی در اسلام برای وصال است. برای همین هم گفت که این گوسفند و گاو و شتر رو که مظهر نفس حیوانی توست، دقت کردنم کبابش چقدر دوست داره، کدوم بوده ما کباب گوسفند دوست داره و بوده حیوانی، میگه سرشه ببر بده به مردم، یعنی خودت بکش، تا بتونی انشاءالله توفانی در خودت ایجاد کنی که در ازای این توفانی که با نور پروردگار میاد نشری واقع بشه، اونم چه نشری. به همین جهت فرمودن حتی اگه نمیتونی یه گوسفند و یه گاو یا یه شترم بکشی، پیامبر در سال آخر عمرشون 63 تا شتر با دست خودشون کشتن. سال 63 عمر، این چه قدرتی است که خداوند وقتی مرد الهی شد در شخصیتش ایجاد میکنه. بحثش اینجا نیم. میفرماد در عرفه طوری رجوع به حق بکن که آصفات بیاد. دقت کردین که در روز عرفه اولا که رجوع به حضرت سید الشهدا میکنین که در ذیل قربانی محمدی صلوات الله علیه و آله که در قدیر حسین رو قربانی کرد. خوب حضرت میدونست که اگر بگه که باید علی و فرزندانش حاکم باشن، تیغی را از غلاف کفر منافق در آورده است که همه اینا کشته میشن. ولی قرارش همین بود، نتیجه میخواست پیامبر، میخواست اسلام بماند، بناست که ما قربانی بشیم که روح تسلیم حقمون بماند. مگه شما وقتی که قربانی میکنید، برای قربانی تلاش میکنید، به این نیست که این نفس بهیمیه بره و نفس تسلیم حق بیاد. خب پس قصه عرفه قصه رجوع به حق است در ذیل نور سید الشهدا. برای همینم گفتن اول زیارت عاشورا را بخوانی، بعد آماده بشین در ذیل زیارتان، گفتن حتی کربلا باشین که دیگه چه قوقایی است. تا این در منظر خود قرار دادن، فانی ترین انسانی که باقی به حق است، از خود فانی و به حق باقی است. حالا برگردین ذیل نور سید الشهدا، این کارا حواستون باشه، به حسین اقتدا کنین در عرفه به هر معنایی که میخوای. بعد میایین دو تمام آدابی که در عرفه شما انجام میدید، از اون دو رکعت نماز و 100 تو سوره توحید و 100 تو آیت الکرسی، رجوع به حق است. عجیب است بعد از اینها این دعای فوق‌العاده حضرت سید الشهدا، دقت کردید حضرت دارن در تمام زوایای شخصیت خودشون و عالم با حق به ملاقات رفتن. دقت کنید، حالا بعد انشاءالله دقت کنیم. فرمود ای خدایی که در گوش من، در چشم من، در فم من اینقدر حاضری، یعنی پس در واقع میخواد حضرت حق را در همه زوایا ببینن تا ملاقات محقق بشه. ملاقات که محقق شد، یعنی و ناشرات نشرا، یعنی اون نور الهی که از عرش آمد از توسط ملائکه، قلب رو اونچنان آماده میکنه که حق درش جا بگیره. وقت اگه حق بر قلب حاکم شد و نشر پیدا کرد قلب، وقتی حق بر قلب حاکم شد دیگه باطل معلوم میشه، باطل رو آدم نفی میکنه، دفع میکنه. پس در واقع در یه نگاه انفسی شما با ناشرات نشر امیدوار میشین که حق بر نفس شما به نور قهاریتش تجلی کنه، نتیجهش این میشه که دیگه شما آلوده نیستید به غفلت ها، آلوده نیستید که بین حق و باطل نتونید فرق بذارید، مستور هوس خودمون نیستی. پس عملا حضرت حق جلوه فرموده است با فارقات فرقی که در قلب سالک ایجاد میکنه و انسان در این حالت که نشری واقع شد و فرقی واقع شد، حالا متذکر حقیقت میشه. فرماد که با این حالت از خود فانی و به حق باقی میشه و عملا فلملقیات ذکرا، حالا به این اذکار الهی القا میشه. دیگه قصه این نیست که بره قرآن بخونه بفهمه، میره قرآن میخونه که بیدار بشه. این دیگه نمیره سله رحم بکنه که بهش بره، این سله رحم میکنه که با حضرت رحمان ملاقات کنه. دیگه این قصهش تمام عالم ذکر است. سالک به جایی میرسه که شما میدونین که از هر حرکتی منتقل میشه به حقیقت، از حرکتهایی که از آدم باورش نمیاد، تمام عالم به نور ملائکه مرسله و اون آصفاتی که اسم میکنه و ناشراتی که نشر میکنه و فارقاتی که فرق میکنه، منجم میشه که تمام عالم القای ذکر میشه برای این سالک. و این دنباله، این که میگن قرآن رو ذکرون للعالمین ببینید، یعنی انتظار خدا اینه که ما طوری خودمون رو تربیت کنیم که موسی نیست، یعنی موسی علیه السلام با هر حرکت منتقل به خدا میشه، با درخت رجوعش به حضرت حق بود. فرماد اگر آماده بشید موسوی میشید سلوکدون و زمزمه حق رو در هر شجری آدم میشنوه. فرماد یه همچی برنامه ما آوردیم شما رو از خود فانی و به حق باقی میکنیم، عالم میشه ذکر الهی، حالا در این حالت به خود رجوع میکنی عذرا. به چه معنا؟ میگن در این حالت سالک واصل استغفار شروع میشه. عذرا یعنی استغفار، به چه معنا؟ پشت کردن به غیر حق و رجوع به حق. بعد چی؟ نذرا، آنچنان خوف الهی میگیردش که کوچکترین خطایی هم دیگه شما نمیبینین در این جاری بشه. وقتی قلب در مقام خوف رفت دیگه خیلی نگهبان خوبیست برای خودش، شدیدن نگهبانی میده. داره میگه که خب این سیر مرسلات عرفا با آدم کاری میکنه که آدم قیامتی میشه. یعنی مگه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله که فرمودن الان قیامتی قائم، همین حال قیامت من قائم است، این حال حضور رو و این کشف حقیقت رو از کجا آوردن؟ از تجلیات ممتد فرشتگان و این قلب آماده یه مرتبه خودشون رو در قیامت دیدن. اساس قیامت همین است که انسان همواره حجابهاش رو پس بزنه، موانعش رو برطرف کنه، روحش آماده بشه که خودش رو در قیامت ببینه. و اساس قیامت برای این عالم هم همینطوره، همواره میریزد، فیض میریزد. خدا رحمت کند ملا صدرا را، دائم فیض از بالا میریزه، ما به القوه های عالم ما به الفعل میشد، فیضان فیضان فیضان، و این فیضان همواره عالم را از کدورت و سیاهی در میارد تا اونجایی که عالم ظرفیت القای ذکر الهی پیدا میکنه. اسمش هست اشرقت الارض چی؟ به نور ربه. خیلی عجیبه، یعنی عالم به نور پروردگار دیگه نورانی میشه. الانه که این خبرها نیست، الانه سیاه سالم، الانه شما این ور عالم واسه اون ور عالم رو نمیبینید. مگه ندارین در قیامت اونچنان عالم نورانی میشه مثل قلب مؤمن، که در قلب مؤمن هیچ چیز پنهان نیست. قلب شما نگاه میکنید همه اون چیزایی که میشناسید و میتونید یه لحظه داشته باشید، نمیگون بذار بگردم ببینم که دیرو کجا رفتم تو قلبم، هست. نمیخواد بگردم ببینید آقا حب امیرالمومنین کجاست، هست. عالم یه چیزی میشه با این فیضهای دائمی مرسلات، عالم قیامت میشود. خداوند همین حالا دارد با این فیض ملائکه‌ای که میده به این عالم، عالم را آماده میکنه که القای ذکر بشه. در اونجا اون وقت دیگه حق و باطل پیدا میشه، صورت تجلی کامل ظهور حق و باطل. انما یوعدونه لواقع است، میفرماد تو ادونه لواقع، اون چه که ما به شما وعده دادیم حتما واقع میشه. یعنی شما از همین حالا میتونید به لطف الهی احساس کنین دارد قیامت میشود. نیک بنگر ما نشسته میرویم، همواره ما داریم هی به طرف قیامت میریم. خب این که قیامت عالم واقع میشود، قصهش رو در این که شما در شخصیت خودتون یک حالت قیامتی و یک حضور در ابدیت و یک کشف حق و باطل رو در جان خودتون میکنید، این قصهش از خودتون شروع میشه. حاج آقا دعا بفرما. اسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذت مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت این قرآنی که بر عالی ترین قلب هستی نازل کردی و تمام معانی القایی را با تمام وجودش درک کرد، خدایا قلب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت اهل البیت پیامبران را، پیامبر را که صاحب اصلی این قرآن هستند، در ما شعله بر بگرد. پروردگارا قلب صاحب قرآن را در زمان ناهازا، وجود مقدس حضرت صاحب الامر را، قلبشون را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتشون را تسری بفرما. پروردگارا توفیقاتی که در این شب با این وسعت رجوع بشر به عالم غیب و قیامت رو در این دعاهای عالیه امشب و اعمال عالیه فردا را، پروردگارا اون رحمت و رحمت واسعی رو که بر اولیا تقدیر کردی به حقیقت پیامبر و آل پیامبر از ما دریغ مدار. پروردگارا به حقیقت اون اسمایی که در دعای امشب به وسیله اونها ما به تو رجوع می کنیم، به حقیقت هم اسما تو نیز به ما نظر بفرما. پروردگارا به حقیقت عید قربان ما را از خودمان و منیتمان بگیر و نور خودت را جایگزین زندگی ما بفرما. پروردگارا توفیق قربانی نفس بهیمیه را به عین نحوه به ما عطا بفرما. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی جان برکف این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و برگشت به شعارهای اصلی انقلاب تلاش شبانه روزی صبورانه می کنند موفق بدار. مقام معظم رهبری، این لطف بزرگ بزرگ تو به این ملت، این زبان تو در بین جهانیان را در پناه خودت محفوظ بدار. خدایا پروردگارا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.